شده، سای فرزند نشد، مثلا شوهرش بد اخلاقی کرده.
درست.
اگر زن نتونه در این گونه موارد خودشو از این زندگی خلاص بکنه، به احتمال بسیار زیاد تمایل دختران به ازدواج کاهش پیدا میکنه.
آه.
چطور؟ چون دختران جوان تحصیل کرده پیشبینی میکنن، میگن من چرا باید خودم رو وارد پیمانی بکنم؟ بله بگویم، ولی از اون پس دیگه من هیچ اختیاری برای این که از یک زندگی که ادامه آن برای من قابل تحمل نیست نتونم خلاص شم.
حالا این که میفرمایید مثلا مرد عصبانی هست و یه موارد اینطوری، نه که حالا یکی دوباره عصبانی بشه، حتما منظورت این هست که
نه، این نیست. بله. پیشبینی شده. حالا بله. خواهم خوند که متنی که تنظیم شده تا حدود زیادی منافع و مصالح خانواده و حقوق طرفین رو لحاظ کرده.
بله.
یک مواردی ممکنه قابل انتقاد باشه و یا احیانا بشود اون رو اصلاح کرد.
خب.
بنابراین عرض بنده این است که اگر این شروط در سند ازدواج نباشه و مثلا از فردا لغو بشه، پیشبینی ما این است که به احتمال بسیار زیاد جمع زیادی از دختران جوان تمایلی به ازدواج نخواهند داشت، چون حس میکنند که ورود به این پیمان ریسک زیادی براشون داره.
بله. خیلی متشکر. ما انشالله این بحث رو به تفصیل توضیحاتشو از زبان استاد هدایت نما خواهیم شنید که شرایطی که هست در عقدنامه دقیقاً هر کدام به چه معناست و علت این که این شرایط در عقدنامه قرار داده شده چی هست، تا کسانی که امضا میکنن با دقت، با مطالعه، با علم و با دانایی این کار رو انجام بدن. یه فاصله کوتاهی میگیریم، در برنامه فقه و زندگی انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
همچنان رادیو سراسری معارف رو میشنوید. بحث ما با کارشناس محترم برنامه جناب استاد هدایت نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ادامه داره در موضوع استفاده از ظرفیت فقه برای ساماندهی مشکلات خانواده. رسیدیم به شروطی که در عقدنامه‌ها هست و معمولاً زوجین امضا می‌کنن و غالباً هم از این شرایط اطلاعات کافی ندارن. ببینیم که دقیقاً این شرایط به چه معناست. یکی از شرایطی که در این برنامه داریم در برش صحبت میکنیم، بحث وکالت دادن زوج به زوجه هست در امر طلاق. خب این شرط ببینیم اصلا چطور نوشته شده و اون مفهوم واقعیش چی هست و هدفش چی هست. البته حدودی هدف و فلسفه این کار جناب استاد هدایت نیا توضیح دادن، اما خود شرط رو به دقت که ما توضیح بدیم بیشتر آشنا خواهیم شد. بفهمید.
خواهش میکنم. من یک نکته ای رو که تو برنامه قبل هم گفتیم یادآور بشم. حقیقت قضیه این است که من فکر میکنم در یه وضعیت مطلوب بهتر دختر و پسر در ازدواج با شناخت کافی و اطمینان و اعتماد نسبی سر سفره عقد بنشینند، که در اون صورت اصلا نیازی به این شرط و شروط ها نیست.
بله.
ولی متاسفانه در دنیای پیچیده امروزی در اغلب موارد ما میبینیم طرفین عقد ازدواج شاید تا یک ماه قبل از اولین دیدار حتی شناختی از هم و خانواده هم دیگه ندارن.
بله.
و با توجه به اینکه بسیاری از آدم ها هویت واقعیشون رو، ویژگی هاشون رو، شرایط و اتفاقات گذشته زندگیشون رو پنهان میکنن، یه مقدار ازدواج امروزه به مثابه یک خطرپذیری است.
بله.
یعنی وقتی که کسی اقدام به عقد با دیگری میکنه استراب داره، نگرانی داره. فرض کنید الان شمایی که دارید الان عرایز بنده رو میشنوید و شنونده عزیز، دختر خودش میخواد بره سر سفره عقد بنشینه، در مورد آقایی که حد اکثر شناختی که نسبت به اون داره ممکنه که 2 ماهه. شما فرض کنید یک نفر از یک استان، نفر دیگه از یه استان دیگه با هم در دانشگاهی در تهران آشنا شدن، علاقه من به هم دیگه میخوان ازدواج کنن.
بله.
حد اکثر اطلاعاتی که نسبت به هم دارن اطلاعاتی است که در محیط کلاس به دست آمده، خانواده های این در طرفین هم تازه وارد تحقیق بشن، یه اندک اطلاعاتی از هم دیگه داشته باشن. اینجا نگرانی نسبت به ازدواج بالا میگیره و اشخاص وقتی که هزینه فایده بکنن گاهی میبینن که ریسک چنین ازدواجی بالاست.
بله.
آقا ممکنه بگه که اگر این خانم اون خانومی نباشه که من کنار او احساس آرامش کنم چه؟ خب ممکنه بگی مرد حق طلاق داره؟ بله داره، ولی اگه مرد بخواد زنش رو طلاق بده باید مهریهش رو بده، بنابراین تحمل هزینه‌های سنگینی رو باید تحمل کنه. یعنی حقیقتا یک جوان امروزی که انتخاب غلط انجام بده برای اینکه بتونه این انتخاب غلط رو جبران کنه ای بسا اتفاقات بدی زندگیش بیفته، یعنی مجبور میشه مهریه بده، مهریه امروزی اینو برمیگردونه به چندین سال به عقب تا بتونه این وضعیت رو جبران کنه. خب شرط ضمن عقد به اون میتونه این اجازه رو بده که مثلا مهریه رو اندل ستائه کنه که حالا بعدا راجبش صحبت میکنیم. خب حالا در مورد زنم دقیقاً این ریسک مطرحه، یعنی دختر و پدر دختر ممکنه بگه که این جوان شاید برخلاف اونطور که وانمود میکنه باشه.
بله.
شاید آدمی نباشه که دخترم کنار او احساس آرامش کنه، شاید بر دخترم سخت بگیره، زندگی رو برای او غیر قابل تحمل کنه. دخترم اگه بخواد از این تنگنا خودش رو خلاص کنه چطوری میتونه این کارو بکنه؟ این متنی که تو سند آمده در حقیقت داره این اتفاقات آینده رو پیش بینی میکنه و چاره جویی میکنه. بنابراین از یک منظر ممکنه این متنی که تنظیم شده ما نگاهی منفی بهش داشته باشیم، بگیم همین الان بهانه دست طرفین دادن برای اینکه بتونن هر وقت خواستن زندگی رو به هم بریزن این درست نیست. بله از این منظر درست کنیم نگاه کنیم درست نیست و فلزا من عرض کردم طرفین با شناخت کافی و با اعتماد نسبی سر سفره عقد بنشینن و این در این صورت دیگه به این بندها نیازی نیست، ولی از این منظر دیگه این شروط داره یک سری نگرانی‌های رو برطرف میکنه و زوجها رو تشویق به ازدواج میکنه. بله. که نگران نباشید، اگه انتخابتون غلط بود ناچار نیستید یک انتخاب غلط را، یک زندگی بسیار سخت را مجبور باشید ادامه بدید. من خودم واقعا فکر میکنم طلاق عاطفی بدتر از طلاق حقوقیه. طلاق عاطفی چه جور طلاقیه؟ زن و شوهری که از هم رضایت ندارن ولی ناچارن زیر یک سقف با هم باشن، مثل اینکه مثلا ناچارن برای حفظ آبروی خانوادگی یا برای مصالح فرزندان، دیدی زن و شوهری زندگی بدی دارن
منه.
ولی چون بچه دارن میگن که این بچه‌مون مثلا فرزند طلاق میشه. خب طلاق عاطفی میتونه خطرناک باشه، برای همین همونطوری که طلاق بده و اسلام طلاق را از اون گناه‌های به حساب آورده که عرش خدا با اون به لرزه در میاد، ما داریم این روایت رو، طلاق منکری است که عرش خدا رو می‌لرزونه، بنابراین طلاق باید تا اونجایی که امکان داره نباشه، ولی در عین حال طلاق در یک مواردی هم واجبه، اونجایی که طرفین نتوانند در کنار هم حدود الهی را پاس بدارن و این نگرانی وجود داره که نقض شریعت الهی بکنن، خب بهتره جداشن.
بله. یعنی آخرین راه حل هست دیگه.
بله. پس بله. طلاق یه جاهایی لازمه.
بله.
فقهای محترم ما هم طلاق رو به چند نوع تقسیم کردن، میگن طلاق یه جا حرامه، یه جا مکروه، یه جا مستحبه، یک جا واجبه. خب حالا پس طلاق نمیتونه در یک نظام حقوقی به طور کل نباشه، اسلام پیش بینی کرده، در عین حال گفته طلاق مبغوض شریعته، عرش خدا رو میلرزونه، بنابراین باید حداقلی بشه. در بعضی از روایت های ما آدم هایی که زواق هستن، زواق یعنی چی؟ زواق از ذوق به معنی چشیدنه.
بله.
زواق در این روایات در مورد مردی است که زن میگیره طلاق میده، زن میگیره طلاق میده. در روایتی اومده رسول گرامی اسلام مردی رو دید که متأهل بوده، بعد دیده تنهاست، فرمود با همسرت چه کردی؟ گفت یا رسول الله طلاقش دادم. فرمود به چه دلیل؟ گفت دلیلی نداشتم اینطوری طلاقش دادم. چند وقت بعد دید که متأهله و مجدداً دید که تنهاست، پرسید با زنت چه کردی؟ گفت یا رسول الله طلاقش دادم. فرمود به چه دلیل؟ گفت همینطوری. سه بار که این مرد زن گرفت و طلاق داد و هر بار رسول خدا صلوات الله علیه علتش رو از او پرسید، او در جواب گفت دلیلی نداشت، یعنی گناهی نداشت، کوتاهی نداشت، من طلاقش دادم. رسول خدا اونجا فرمود که خداوند آدمهای زواق را از رحمتش دور کرده به این مضمون. خب بنابراین طلاق بده، باید حداقلی باشه.
بله.
نظام حقوقی هم باید برای پیشگیری از طلاق راه حل بده، که حالا انشالله بعدن صحبت میکنیم راه حل های مختلفی هم برای پیشگیری از طلاق، مثل حکمیت در قرآن کریم که در گذشته هم صحبت کردیم، بند الف هم که هفته گذشته صحبت کردیم روی کردش پیشگیری از طلاق های واهیه. ولی الان ما داریم از مواردی حرف میزنیم که زندگی زناشویی با آن نمیتواند بدون تنش، بدون سختی ادامه پیدا کنه. و اگه تو این شرایط زن رو مجبور کنن با مرد به ادامه زندگی بپردازه، ای بسا نگرانی های بدتر از طلاق و گناهانی مذمومتر از طلاق اتفاق بیفته. یعنی پس روی کردش اینه.
یعنی در بعضی موارد پیش میاد علارغم این که زن و شوهر تحقیق کردن، بررسی کردن، با هم صحبت کردن، حتی چند ماه با صیغه ازدواج بودن، با هم ازدواج موقت با هم بودن، الان متاسفانه یا بگیم خوشبختانه این کار دارن انجام میدن که همدیگر رو بشناسن و با هم آشنا بشن که بعدن مشکلی پیش نیاد. با این حال وقتی زندگیشون شروع میشه، هرچی پیش میرن میبینن که هیچ جوری با هم نمیتونن کنار بیان تو مسائل زندگی، هر روز زندگیشون تلختر از روز دیگر. در اینجاست که دیگه اسلام به عنوان آخرین راه میگه خب این زندگی دیگه فایده ای نداره و این زجری که دارن هر دو میکشن، این سختی ها و تلخی هایی که دارن تحمل میکنن، باید یک جا خاتمه پیدا کنه.
بله. ما اگر خاطر شریف شما باشه و عزیزان ما، برنامه‌مون از ابتدای این برنامه که من الان نمیدونم به تعداد انگشتان دو دستم شاید بیشتر شده، مفصل توضیح دادیم که اگر آموزش کافی باشه، مهارت‌های لازم باشه، مطالعات و شناخت قبلی و تحقیقات باشه، بسیاری از ازدواج‌ها پایدار خواهد بود.
بله.
برای همین من دارم این هم اصرار میکنم که این بندی که الان اضافه شده برای موارد خاصه، مثلا بعد از ازدواج زنیم شوهرش مفقود شده، خبری ازش نیست، خب این تا کی باید به امید بازگشت شوهرش صبر کنه؟ اخلاق ممکنه بگه اینقدر صبر کن تا شوهرت برگرده یا خبری برسی که او دیگه زنده نیست، ولی ادامه این وضعیت ممکنه برای هر کسی قابل تحمل نباشه. منه. یکی از بندهای این وکالت در طلاق اتفاقا همینه. خب اگه اجازه بدید من متن رو بخونم.
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم جناب استاد هدایت، یه فاصله کوتاهی میخوام بگیرم.
بله، در برنامه
فقه و زندگی رادیو سراسری معارف که جناب استاد هدایت نیا کارشناس محترم برنامه از فقه اسلامی میگن که چگونه با شرایطی که در عقدنامه های ازدواج قرار داده شده، این شرایط چطور کمک میکنه برای اینکه اگر یک مشکل حادی ممکنه در آینده زندگی وجود بیاد، این کمک میکنه به این مشکلات که رفع و رجوع بشه و از الان خیلی از تصمیمات گرفته بشه و شرایط دیده بشه و لحاظ بشه و دقیقا روش دقت بکنیم برای آینده زندگی. انشاءالله خود استاد دقیقا توضیح میدن، حتی توضیح هم دادن که همه اساس زندگی بر مبنای این است که این ازدواج ادامه پیدا کنه. چرا اینجا شرط طلاق را ما به زوج میسپاریم؟ خب چه نگرانی هست که همچین شرطی به نفع زوجه در نظر گرفته شده؟ اصلا این تعبیر به نفع زوجه درست هست یا نه؟ چون برداشت ها از این شرط میتونه اینطوری باشه، من دارم همه احتمالات رو میگم. بخشی از این نکات خیلی خوب و دقیق رو استاد توضیح دادن، قطعا وقتی که خود این شرط رو بخونن و توضیحاتش رو روی عبارت بفرماین، همه این احتمالات و شبهاتی که خیلی هاش به ذهن میاد در ابتدا میبینیم که جایی نداره. با رادیو معارف همراه هستید، برنامه فقه و زندگی، انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان با ما باشید. همچنان از رادیو سراسری معارف خدمت شما بزرگواران هستیم، شنوندگان فهیم رادیو معارف که برنامه فقه و زندگی رو همراهی میکنید. جناب استاد هدایت نیا کارشناس محترم برنامه در خصوص شرایطی که در عقدنامه ها هست دارن به دقت توضیح میدن که اینها به چه معناست، اصلا به چه دلیل این شرایط قرار دادیم و این شرطی که حالا دربارش صحبت میکنیم که وکالت میده مرد به زن که اگر خواست طلاق رو ایشون از طرف مرد جاری بکنه، یعنی زن در حقیقت تصمیم گیرنده میشه در امر طلاق، در صورتی که در فقه ما اختیار طلاق با مرد هست. خب این شرط رو جناب استاد قرائت میکنن و توضیح میدن که اصلا به چه معناست و چه هدفی رو دنبال میکنه.
همونطور که اشاره کردم، این وکالتنامه مطلق نیست، مشروط به موارد زیره. اصلش اینه، متنی که به عنوان بند ب سند ازدواج پیش بینی شده اینه: ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم، زوج یعنی شوهر به زوجه وکالت بلااصل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر، این که عرض میکنم مشروطه به خاطر این جمله است،
بله.
در موارد مشروحه زیر که 12 بند زیلش اومده که من میخونم،
بله.
در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید،
بله.
و نیز به زوجه وکالت بلااصل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید،
بله.
این متن زیرش 12 عبارت آمده که هر کدوم از اونها به مثابه شروط این وکالتنامه هست و اگر هر یک از این بندهای 12 گانه در دادگاه اثبات بشه زن میتونه خود رو به وکالت مطلقه کنه. شما فرمودید که این به نفع زنه، بله، پیام مستقیم این بند به نفع زنه، ولی به اعتقاد من این به نفع طرفینه. چرا؟ اگر آقا پسری آگاهانه این بندها رو امضا کنه پیامی دریافت خواهد کرد که سالم زندگی کنه، پیامی دریافت خواهد کرد که اگر به تعهداتی که در مقابل همسر داره بی‌اعتنا باشه همسرش رو ممکنه از دست بده. مثلا یکی از پیامهاش اینه که معتاد نشه، یکی از پیامهاش اینه که نفقه رو بپردازه.
یعنی در این وکالت که ما به زوجه میدیم این شرایط در ذهنش اومده؟
بله همینه، اصلا در این موارد مثلا به این من
به صورت مطلق ایشون نمیتونه بره در، چون به هر حال دادگاه باید حکم بده دیگه، درست؟
باید ثابت کنه این بندها رو. ببین بندها اینه: یک، استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه. اگه مرد 6 ماه نفقه نده امکان این که دادگاه مرد رو مجبور کنه نفقه بده هم وجود نداره. دادگاه گفته نفقه بده نمیده، زیر بار نمیره. اینجا اگر شرایطی که اینجا پیش بینی شده توسط دادگاه احراز بشه زن میتونه خودش رو مطلقه کنه، که اساسا من اعتقاد دارم اگر اینجا پیش بینی نمیشد هم توی قوانین ما این راه حلش هست. ماده 11-29 میگه اگر مرد از پرداخت نفقه سر باز بزنه تحت شرایطی زن میتونه خودش رو مطلقه کنه، دادگاه تقاضای طلاق کنه. ادامه این میگه: و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن رو به مدت 6 ماه وفا نکند. سایر حقوق واجبه غیر از نفقه میشه اون امور زناشویی. یعنی اگه مردی به نیازهای زناشویی زنش هم 6 ماه پاسخ نده و به حکم دادگاه هم وقعی نگذاره، اعتنایی نکنه، اینجا چه راهی برای دوام این زندگی وجود داره؟ صریح قرآن کریم و ما قبلا صحبت کردیم: فامساکن به معروف او تسریح به احسان. مرد یا باید به طور شایسته همسرشو نگه داره یا به نیکی رهاش کنه. اینجا حاضر نیست به معروف نگه داره، زن وکالت گرفته خودش رو مطلقه کنه. این بنده یکه. بند دو میگه: سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج. شما فرمودید که مختصر بد اخلاقی، نه، میگه سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی رو برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
من اینا باید ثابت بشه دیگه،
اینا توسط دادگاه باید ثابت بشه. مثلا زن باید استشهادیه بیاره یا شهودی اقامه بکنه. 3. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشه. حالا مرد مریض شده نیاز به مراقبت داره، این که اینجا رو نمیگیره، میگه این بیماری خطری را متوجه زن بکنه. مثلا از اون بیماری هایی است که سلامت زن رو در معرض خطر قرار میده، مثل بیماری هایی که مقاربتیه، یعنی از طریق تماس جنسی سرایت میکنه. اینجا زن مجبوره که با این مرد زندگی کنه. قبلا مرد وکالت به او داده که اگر من چنین گرفتاری پیدا کردم تو مجبور نیستی با من ادامه بدی. اینا رو اخلاق ممکنه تایید نکنه ها، یعنی اخلاق انتظار داشته باشه که زن اینجوری فداکاری کنه. خب اخلاق انتظار داره شوهرم اگر زنی مریض داره فداکاری کنه، درسته؟
بله.
سطح انتظاراتی که اخلاق از زوجین داره خیلی فراتر از انتظاراتی است که حقوق از طرفین داره.
بله.
بند 4 میگه جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نیست. بند 5 میگه عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشه.
بله.
اینم قابل توجهه. لطفاً توجه داشته باشید، زن میره دادگاه میگه شوهرم شغلش جوریست که با مساله خانواده ما نمیسازه. مثلا فرض بفرمایید مردی راننده اتوبوسه یا راننده تریلیه، من مثال میزنم و اینا همش مثاله، یا تو یک معدنی در فرض کنید استان دیگری. من چند وقت پیش در جمعی برنامه داشتم میگفتم ما 20 روز سر کارین 10 روز خونه. این 20 روز که سر کارید کجاییست؟ ماموریست در یک جای دور، شاید چند صد کیلومتر.
بله.
زن میره به دادگاه میگه که نبودن شوهر برای من و بچه‌ها مشکل درست کرده. در بعضی موارد مرد میتواند شغلشو عوض کنه، یعنی براش حق انتخاب وجود داره. مثلا اونجا که گفتم ممکنه طرف تغییر شغل بده، خودروشو عوض کنه، تریلی رو بفروشه، تاکسی بخره. در مواردی که دادگاه تشخیص بده شغلی که شوهر داره برخلاف مصالح خانواده است و شوهر میتونه شغلشو عوض کنه، شغل دیگه‌ای داشته باشه، ولی شوهر یک دندگی میکنه، آیا زن ناچاره با مردی که شغل مرد با مصالح خانواده نمیسازه، دادگاه تشخیص داده که این شغل ناسازگار با مصالح خانواده است، دستور تغییر شغل داده ولی مرد سرباز میزنه؟ این یکی از بندهای دیگر وکالتنامه.
در حقیقت زن میتونه حق رو به زن میدن دیگه، اینجا میتونه از وکالتش استفاده کنه.
وکالت داده،
یعنی طلاق رو داده.
این تمام این موارد هم چون مرد قبلا وکالت داده، گویا تمام اینا با توافق اونه.
من حالا باز همینجا من استفاده بکنم از توضیحات حضرت عالی که وقتی صحبت میشه در عقدنامه ازدواج شرطی هست که زوج میتونه این حق طلاق رو طبق این شرط به زوجه بسپاره و ایشون وکالت در امر طلاق داشته باشه، به ذهن میاد که این کار درستی نیست و این حق رو وقتی خدای متعال در فقه اسلامی ما برداشت شده از دستورات دینی به مرد داده، چرا مرد باید این رو واگذار کنه؟ ولی وقتی که این توضیحات گفته میشه که این شرط در این موارد هست و این موارد هم تازه صرف ادعا پذیرفته نیست، باید واقعا بررسی بشه در محاکم که این طوری هست واقعا. اگه به اینجا رسیدن، خب این در حقیقت نجات دادن یک زندگی هست دیگه. بله.
دقیقا موضوع همینه. البته اینم بهتون عرض بکنم که مرد با وکالتی که به زنش داده از خودش سلب اختیار نکرده.
بله.
یعنی اینطور نیست که مرد دیگه حق نداشته باشه همسرش رو طلاق بده، اونم اگر به دلایلی نخواست طلاق میده،
اون سر جای خودش هست،
ولی به همسرش هم وکالت داده. دقیقا مثل عقد ازدواجه که طرفین برای اجرای عقد به عاقد وکالت میدن.
بله.
اینجا هم مرد به زنش وکالت داده.
بله.
بند دیگه مواردی است که مرد مرتکب جرمی شده که حداقل 5 سال یا بیشتر از آن محکومیت جزایی حبس داره، ناچار به زندان. مثلا دزدی کرده، دعوا یا ضرب و جرحی که منجر به محکومیت 5 سال حبس به بالا، آیا زن مجبوره به امید بازگشت شوهرش صبر بکنه؟ اینجا شوهر از قبل وکالت داده که همسرش وکالتا خودش مطلقه کنه. ببینید، من اولش هم عرض کردم اینها از یک نگاه دیگری به نظر من اخلاقی نمیاد.
منه.
یعنی زنی از ابتدا داره وکالت میگیره، به شوهرش میگه که تو اگه زندانی شدی من صبر نمی کنم برگردی ها. منتها من عرض می کنم مرد برای چی زندانی شده؟ یه وقت کاسب خوشنامیه که بر اساس اتفاقات پیش بینی نشده ورشکست شده رفته زندان، چکش برگشت خورده رفته زندان. اینجا اگر زن نخواد به امید بازگشت شوهر صبر بکنه، این اخلاق تایید نمی کنه. ولی این متن راجع به این اتفاقات پیش بینی نشده نیست، میگه جرم مرتکب شده.
بله.
یعنی این مرد قانونمند زندگی نکرده، پیمان شکنی کرده، قانون شکنی کرده. خب این کارو نکنه. الان حرف اینه مرد برای اینکه همسرش از دست نده مثل بقیه سالم زندگی کنه.
بله.
بند دیگه میگه ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد. آیا زن مجبوره با مرد معتاد زندگی کنه؟ زنی که از شوهرش وکالت گرفته به شوهرش داره پیغام میده.
بله.
که سالم زندگی کن، اگه بله. معتاد بشی من مجبور نیستم پات بمونم
با این وکالت،
با این وکالت نامه.
بله.
البته اینم عرض بکنم تقریبا 5 مورد از بندهای 12 گانه‌ای که تو این وکالت نامه آمده الان تو تبصره ماده 1130 قانون مدنی به عنوان قانون آمده.
یعنی من می‌خواستم سوال بکنم که حالا اگر مردی معتاد شد، دیگه توجه نداشت به مسائل زندگی، اگر چنین وکالتی زن نداشت چه کار باید بکنه؟ شما می‌فرمایید که قانون شده دیگه.
در شرایط فعلی الان 5 موردش قانونی شده.
بس اعتیادم هست.
فلزا من معتقدم که آنچه در سند ازدواج کسده 60 تنظیم شده اوایل سال 60 الان باید بازنگری بشه. این تعداد موارد آدمو میترسونه. 5 موردش فعلا تو قانون هست، بودنش تو این سند ازدواج به قول ما تحصیل حاصله، حذفش کنن. اگه لازم شده میتونن به جای اون موارد ضروری دیگه ای رو بیارن. بنابراین این مورد اعتیاد الان تو قانون هست، بنابراین بود و نبودش چندان تفاوتی نداره.
بسیار
خوب. هشتم میگه زوج زندگی خانوادگی رو بدون عذر موجه ترک کنه.
بله.
گذاشته رفته. رفته داره یه جای دیگه زندگی جدید شروع کرده، به زنش به خانوادهش توجهی نداره. زن باید تنهایی زندگی رو سپری کنه یا میتونه در به در دنبال شوهرش و آدرسش و نشونی بگرده که بلکه بتونه یا برش گردونه یا از او طلاق بگیره؟ نه، از قبل چاره کرده، پیشبینی لازم و انجام داده. ببین اینا رو من تنظیم نکردم، اینا از قبل تنظیم شده. گویا وقت نداریم، درسته؟ چرا فرصت هست؟
فرصت ما تمام شده، انشالله بحث بمونه بحث.
خب پس فقط یعنی تیتر موارد رو میگم. مثلا در موردی که بعد از گذشت 5 سال زن از شوهرش سایه فرزند نشه، دلیلش هم به شوهر برگرده نه نازا بودن زن. و یا در موردی که شوهر مفقود الاثر بشه و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشه و موارد این چنینی که اینها هر کدوم اگر ثابت بشه در دادگاه، زن میتواند وکالتن خودش رو مطلقه کنه.
بله.
خب چون وقت نیست من دیگه موارد گفتنی راجع به این متن رو به برنامه بعد
بله ناتمام بودیم.
بله پس بله.
استفاده کردیم جناب استاد هدایت نیا رویکرد بحث ما در برنامه فقه و زندگی با حضور جناب استاد هدایت نیا، استفاده کردن از ظرفیت فقه هست برای اداره خانواده. در حقیقت اینها، این شرایط، این موارد، این راهکارها که از فقه و دین گرفته شده و از متن دین گرفته شده، از آیات و روایات و از سیره و روش ائمه علیهم السلام، داره کمک میکنه که چگونه یک زندگی سالمی داشته باشیم و اگر مشکلاتی هست چگونه بر اونها فائق بیاییم و اگر مواردی هست که واقعا دیگه هیچ راه حلی نداره، پیش بینی طلاق در چه مواردی هست، اونها هم مشخص شده. تو همین بحث وکالت زوج به زوجه در امر طلاق دقیقاً در چه مواردی هست مشخص میکنه که نه، زندگی اینطور نیست که در هر شرایطی باید ادامه پیدا کنه، راه حلایی هم هست. خود اینها یعنی فقه چاره اندیشی کرده برای این مشکلات. خیلی بهره مند شدیم از توضیحات جناب استاد هدایت نیا. ان شاءالله این مبحث که ناتمام مونده در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. از حضور حضرت عالی استاد ممنونم. از همراهی شما شنوندگان فهیم رادیو معارف با برنامه فقه و زندگی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب و از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده. وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی حوادث صدر اسلام از نگاه منابع شیعه خواهیم پرداخت و از بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آیه دکتر خیلی خوش آمدید برنامه خودتون. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم.